چطوری؟ گفتیم ما الان شرایط خوبی نداریم به لحاظ اقتصادی. کسانی که در رابطه با مسکن میان صحبت میکنن باید بدونن که این طرح‌ها باید جنبه های عملیاتی داشته باشه، همه بخشاش مشخص شده باشه که فردی که مثلا در وزارت کار متولی میشه برای بخشای کارمندی یا کارگری باید دقیقا بگه فرآیند اجراش برای ساخت مسکن چیه، منابعش مشخص باشه، گروه های اجراییش مشخص باشن، تسهیلاتش مشخص. من هیچ کدوم از اینا رو ندیدم. من اصلا با بخشای کلی در حوزه کشور کار ندارم، گرچه اونجا هم میگم شرایطش آماده نیست و ما نمیتونیم این طرح رو اجرا کنیم چون هم زمین مشخص نکردیم. الان من راجع به دولت 14 هم صحبت میکنم، با گذشته کار ندارم. دولت 14 هم درگیر مسائل متعددی است که بیشتر میگه ما تلاش میکنیم این کارو بکنیم، بیایید ببینیم چه طرحی دارید. هیچ چیزی الان در دستش نیست که این کار رو انجام بده. خب بخشای تخصصی هم مثل وزارت کار که من خیلی دقیق دنبال میکنم اصلا فاقد بانک اطلاعاتی است. این چه حرفیه بیای بزنی میگی ما برای کارگرها برنامه داریم؟ کدوم برنامه؟ تو اول اطلاعات نداری که چه تعداد کارگر نیازمنده مسکن هستن، چه تعداد مستاجرن. ما در مسکن مهر، چون من خودم مدت زیادی کار اجرایی در مسکن مهر کردم، ما 35% افراد رو با قاطعیت افرادی داشتیم که مسکن داشتن، زمین داشتن و مسکن هم میگرفتن. همه این طرحهایی که اجرا میشد که خیلی دولت با تأکید سازمان مسکن، بنیاد مسکن، خود وزارت تعاون دقت میکرد که این افراد زمین نداشتن، خیلی راحت این نمیدونم اطلاعاتشون چجوری بود، این سامانه هاشون بیش از 35% هم مسکن رو میگرفتن هم داشتن. ما میشناختیم اینا رو. پس ببینید اطلاعات ما در کشور به شدت ضعیفه. ما در بخش آماری مشکل داریم، مشکل اساسی داریم. اینو من سالهاست دارم میگم. طرحهایی که در ایران اجرا میشه بر اساس آمارهای نفوس و مسکنه که آمارهای کلی است، اصلا همپوشانی با بخش تخصصی نداره. نمونهش همین یارانه هاست. شما ببینید الان دولت مدعی است، من یارانه نمیگیرم، من 7-8 ماه گرفتم در همون دولت قطع شد و مستحق دریافت یارانه هم هستم. میخوام بگم اطلاعات انقدر ناقصه که دولت مدعی است الان نزدیک 75 میلیون دارن یارانه میگیرن. آیا واقعا 75 میلیون از مردم ایران نیازمنده یا نه؟ پس ببینید اطلاعات ناقصه. خود دولت که بخش وزارت کار الان داره این کار رو دنبال میکنه، 170 هزار نفر رو الان در آورده. 170 هزار نفر رو، نه خانواده رو، 170 هزار. هنوز جرأت قطع کردن اینا رو نداره، داره بالا پایین میکنه، هر روزم داره شاخصهای جدید. پس بنابراین ما اول باید بریم اطلاعاتمون رو برای گروهای هدفمون در ساخت مسکن مشخص کنیم در بخشهای مختلف و بعد بریم سراغ این که آیا امکانات ما توانایی اجرای این طرحا رو داره. من با احترام به شما، با احترام به شما فکر میکنم ما کمبود منابع داریم در کشور و منابع لازم رو برای ساخت مسکن نداریم، علارغم این که در بخش زیرساختی هم به لحاظ اطلاعاتی دوچار مشکل هستیم. اما با همین شرایط اگر گروه های هدف رو مشخص کنیم ما میتونیم گام به گام حتما کارهای اجرایی مهمی رو در کشور
متشکرم.
برداریم.
آقای اکبر نیکزاد عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور، سلام بر شما.
اسلام خانی، منم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای نیکزاد، ما درباره محدودیت‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن با میهمانان برنامه گفتگو می‌کنیم. شما بگید که چه موانعی وجود داره برای اجرای این قانون؟
ببینید آقای اسلام خانی، من به لحاظ مسئولیتی که در بنیاد مسکن داشتم،
بله،
قانون جهش تولید مسکن رو باور بفرمایید بگم که چند صد بار، سطر به سطر، کلمه به کلمه خوندم و به نوعی از بر هستم. مشکل مسکن الان در کشور حلش توسط خود کشور جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل حل. از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن هم به راحتی میتونیم این مشکل رو حل بکنیم، اما در انجام وظایف و تکالیفی که برای هر مجموعه‌ای در نظر گرفته شده، متاسفانه خب یک سری از عزیزان به تکالیفشون عمل نمی کنن. نمونه بارزشو من در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی هم عرض کردم. بانک‌های عاملمون تکالیفشون در قانون جهش تولید مسکن مشخص بود و قرار بر این بود که هر بانکی که به تکلیفش عمل نکرد، به مقدار تکلیفی که عمل نکرده 20%شو جریمه باید پرداخت کنه، امور مالیاتی بگیره، بذاره در اختیار صندوق ملی مسکن و این پول مال دولت نیست، مال همون متقاضیانیه که به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات متضرر شدن، دستمزد بالا رفته، اجناس گرون شده. خب یک ریال از بانک‌ها گرفته نشد و این موضوع توسط عزیزانمون در حوزه‌های مختلف متاسفانه پیگیری نشد. بحث مسکن آقای اطلان خانی کار پیچیده‌ای نیست. ما الان در قانون جهش تولید مسکن یک سری تکالیف به عهده استانا گذاشته شده، یک سری تکالیف ملی تقسیم کار شده. اونایی که به عهده استانا گذاشته شده، مثلا شهرداری ها باید همکاری میکردن در صدور پروانه انجام شد، نظام مهندسی استانا باید همکاری میکردن در تخفیف عوارض نظارت، خب انجام شد. اونایی که ملی بود این وسط معلوم نشد چی شد و الان ببینید ما 70% هزینه ساخت باید تسهیلات میشد، 30% مردم می آوردن. خب این تسهیلات داده نشد، کم داده شد. همکاران عزیز راهشهرسازی ما فقط زورشون میرسه به مردم، تون تون پیام کوتاه میدن آقا نمیدونم اگر پولو نیارید حس میشید چیکار میشید. ما خیلی از این متقاضیان مستحق رو سراغ دارم که مجبور شدن امتیازشون رو با ثمن بخش بفروشن به یه سری دلال ها. من عرضم اینه آقای اطلان خانه، ببینید من یه مطلبی رو عرض میکنم، میگم چون صدایت 90 هم پیش ما. چند وقت پیش با من مصاحبه ای انجام شد در خصوص موضوع استیضاح وزیر راهشهرسازی. عرض کردم در اول دولت آقای دکتر پزشکیان من با مشاور آقای دکتر پزشکیان مذاکره ای داشتم و تاکیدم بر این بود که حتما باید وزارت راهشهرسازی تفکیک بشه، چون نه به حوزه راهش میرسه نه به حوزه مسکنش میرسه. الان شما نگاه بکنید در آخرین جلسه شورای عالی مسکن آقای اصلان خان، اینو که میگم بعضی از عزیزان میدونن کاملا چی میگم، شنوندگان عزیز بالاخره از این برنامه‌ای که شما اختصاص میدید ممنونم، باید اطلاعات خوبی بدیم به مردم. در آخرین جلسه شورای مسکن یکی از مصوبات این شد که 75,000 مسکن اجاره وزارت راهشهرسازی بخره بذاره در اختیار مستأجرین. چون من ظرفیت قانون رو عرض میکنم که میدونم، اصلا من اینجوری گفتم خدایا اینا چه راهکاری پیدا کردن، عجب راهکاری پیدا کردن و من پیگیر این قضیه شدم. شما نگاه کنید آرشیو سلاسی ما رو اومدن، حتی از وزارت خونه اومدن همون شبی که شورای عالی مسکن بود، همون شبش اومدن گفتن بله 75,000 تا مسکن میخریم، اجاره در اختیار جوانها و افراد بازنشسته قرار میدیم. خب خیلی خبر خوبه بود، اما چون ظرفیت اجراشو نداشتیم، منابعشو نداشتیم، تقریبا هفته بعد معاون همین وزارت راهشهرسازی این موضوع رو عوض کرد، اومد در مصاحبه گفت که بله ما قرار ظرف 2-3 سال آینده 75,000 تا مسکن اجاره بسازیم. این واقعا به درد اجاره نشینای ما که الان در یه 20 روز بعد که میخوان برن اجاره خانه بکنن میخوره، قطعا نمیخوره. الان رقم اجاره خونه رو میدید، خب چرا این اتفاق میفته؟ چون وقت چکشکاری رو نداره وزارت راهشهرسازی. شما پیش هر مسئول از وزارت راهشهرسازی میری آه میکشه، میگه وای تعداد زیادی جلسات. درست هم میگه، یعنی ما دوستانا یه جلسه نداریم که راهشهرسازی اونجا یا عضوه یا دبیر یا رئیسه. من عرض میکنم به عنوان یه کسی که آقای عزان خانم من خادم این مردم بودم، من 2 استاندار بودم، شهردار مرکز استان بودم، معاون عمرانی بودم، رئیس نهاد بنیاد مسکن بودم. ما الان در بحث جاده‌ای حمل و نقل، کامیون، تریلی، غیره، نمیدونم سواری ها تاکسی های بین راه اینا رو ورود بشه، خودش یه 70-80% زندگی روزانه مردم، روزمره مردم مرتبطه با راهشهرسازی. یعنی خودش 5 تا وزارتخونه است. آخه ما چه ضرورتی داریم که این یه وزارتخونه بمونه و نرسن مصوباتی اتفاق بیفته که قابل انجام نیست؟ الانم در بحث مسکن باعثی یه نفر بگه آقای بانک به تعهدت عمل نکردی، چرا شما الان من یه موضوع دیگه بگم
خیلی کوتاه باشه آقای نیکزاد، ما باید حضوری خدمت شما باشیم انشالله.
آخرین عرض من بله بفهم. ببینید ما، من مثالشو بزنم
بله.
مردم عزیزم میشنوند، ببینید یه نانوایی فرض بفرمایید شخصی نمیتونه نون بپزه
بله.
بعدش میاد هی مردم رو به صف میکنه، میگه اونا که کارمندان این ور وایستن، کارگران این ور وایستن، مثلا فرض بفرمایید رانندگان این ور وایستن، در حالی که اصلا نمیتونه نون بپزه. الان آقای اصلان خانی موضوعی که ما داریم الان میام مرتبن به شهرهای کوچیک و شهرهای بزرگ، یه جاهایی که اصلا امکانات زیربنایی نداره، یه موضوع یاد گرفتیم آقا اراضی اضافه کنیم بدیم مردم بسازن. من عرضم اینه که الان هزینه ساخت بین 15 تا 20 میلیون تومان شده، با این تحصیلات این موضوع انجام نمیشه. اصل 49 قانون اساسی میگه که اراضی که مصادره میشه در اختیار نهادهاست، این باعث بیاد به کمک همین اکثار خدمت شما اصلا دهک یک و دو سه اینا صابخونه بشن. فرصتی بایستی وزارت راهشهرسازی داشته باشه، تفکشکاری بکنه، اینا رو از ظرفیت ها استفاده کنه، مشکل مسکن مردم رو حل کنه.
متشکرم
عزیز ما. من از حضرت عالی و همه همکارانتون این که حداقل این فرصت فراهم میشه که این مطالب گفته بشه ممنون.
حتما آقای نیکزاد، ما سعی میکنیم در برنامه آینده حتما در خدمت شما اینجا حضوری حضور شما داشته باشیم و بتونیم بیشتر در مورد این موضوعات با شما صحبت بکنیم، شما هم که به حال کاملا در جریان کار هستید، که بتونیم در انتهاش به راهکارهایی برسیم که دولت رو به حال کمک بکنیم تا وزارت راهشهرسازی هم بتونه اون قانونی که میخواد ببره جلو و اون قانون رو میخواد اجرا بکنه بتونه به درستی اجرا بکنه. خیلی ممنونم آقای نیکزاد از شما.
ممنونم، سلامت باشین،
خدا نگهدارتون. خب آقای ابراهیمی، ما 2 تا 1 دقیقه فرصت داریم جنبندی شما رو بشنویم.
تقریبا تمام عرایز بنده قسمت اول صحبتم بودم، آقای نیکزاد فرمودن. من فقط همینو میدونم که اگر همتی باشه این مشکل قابل حل و با یک کلیدم تمام قفل ها رو نمیشه باز کرد. برای هر معضل، برای هر دهک، برای هر کدوم از این مسائل، الان همون بحث مسکن اجاره‌ای که گفتن میشه همون مسکن اجتماعی.
بله.
و برای تمام این مشکلات و معضلات مسکن راه حلش موجوده، قابل حله و در همین شرایط تحریم و شرایط فعلی و ظرفیت فعلی کشور همه مسائل قابل حل.
متشکرم آقای اسماعیلی.
بله، منم فکر میکنم در کلیات هممون اتفاق نظر داریم، اما اون چی که آقای نیکزاد هم بهش اشاره کردن، در اروپا و امریکا هم همین شرایط وجود داره و ما الان حداقل 6-7 سال اخیر که دوستان و آشنایان زیادی از ماها هم به اروپا هم به امریکا، استرالیا، انگلیس کشورها رفتن، بیش از 80% هزینه مسکن رو بانک پرداخت میکنه بدون تردید. شما باید یک کار ثابتی داشته باشی که قدرت پرداخت اقساط داشته باشی. مسئله مسکنت در کوتاه مدت، همین که 1 سال رفتی سر کار حله، شما مسکن خرید میکنی، مگر اینکه شغلت رو از دست بدی، کار ثابتی نداشته باشی، قدرت پرداخت اقساط رو نداشت. پس ببینید اونا مسکن رو حل کردن، چون بانک‌ها که با به هر حال شرایط حاکمیتی در اون کشورها هست تسهیلات پرداخت میکن. این باید در ایران این الگوها اجرا بشه. الان که مسکن گرون شده، ما گروه های هدفمون افراد توانمند که نیست، ما اصلا با اونا کاری نداریم. اونا نه نیاز به دولت دارن، نه نیاز به تسهیلات بانکی دارن، اونا مسکنشون رو خرید میکنن. کسی نباید اونها رو تو طرح و برنامه ها جا بده. اون چی که از گروه های هدف هستن که مسکن ندارن، اونها هم راهی جز کمک از طریق تسهیلات بانکی امکان پذیر برای دارا شدن اونها و مالکیت اونها نیست. دولت باید این رو جزء برنامه‌های اصلیش برای اجرای مسکن داشته.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ابراهیمی بسیار سپاسگزارم. از آقای نیکزادم خیلی ممنونم که همراه ما بودن. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که همراه برنامه گفت‌وگوی این هفته بودید. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به حال تونسته باشه راهکاری رو برای دولت مردان داشته باشه تا بتونن بهتر اجرای قانون رو در پیش بگیرن. متشکرم که گفت‌وگوی رو گوش کردید. وقت بخیر. خداحافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعد از ظهر روز عیدتون مبارک باشه. شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه لحظات کامتون شیرین بوده باشه. امروز روز خنکی رو هم به نسبت پشت سر میگذاریم. به گمانم گفته شده که از فردا هم گرمای خرداد ماه رو دوباره شروع میشه. استفاده کافی رو از امروز و لحظات این روز تعطیل داشته باشید. بالا به ساعت 16:14:47 دعوت میکنم شنوندگی برنامه اورانیوم باشید. این برنامه به مدت حدوداً 38 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اورانیوم
به نام خدای مهربان. سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام و درود به شما همراهان پادکست اورانیوم.
در چهارمین پادکست اورانیوم میخواییم از یک پدیده کاربردی و شگفت‌انگیز با شما حرف بزنیم. در این قسمت در خصوص فناوری پرتودهی با شما همراهیم.
پس لطفاً همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی رو در این خصوص تقدیمتون کنیم. در این قسمت شادی شجاعی و کیوان نعمتی ما رو همراهی می‌کنند.
و البته در لابلای برنامه بنده ستاره محبی به اتفاق همکارم آقای بهروز ایرانی با جناب آقای دکتر موسوی گفتگو می‌کنیم و ایشون هم اطلاعات علمی مفیدی رو در اختیار ما و شما قرار میدن. اورانیوم رو میشنوید.
مفهوم کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهمی تبدیل شده که توجه علاقمندان و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها به معنای نبود وجود بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه یک وضعیت تندرستی کامل از نظر جسمی، روحی، روانی و اجتماعیه
بشر در طول زندگی روی کره خاکی همیشه در رویای زندگی بهتر و آسایش بیشتر بوده تا بتونه نیازهای اساسیش رو برآورده کنه و از استانداردهای بیشتری در زندگی برخوردار بشه.
امروز این رویا با نوزایی تمدنی و دستیابی بشر به علوم و فناوری‌های مختلف در بخش‌های زیادی از جهان اتفاق افتاده. در واقع علوم و فناوری‌های نوین برای انسان دری به سوی زندگی بهتر و سالم‌تر گشوده.
در واقع همینقدر که زندگی در عصر حاضر نسبت به گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده، این فناوری‌ها هم چند بعدی و به مزیت‌هاش اضافه شده. علوم هسته‌ای هم از جمله این پیشرفت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی و تغذیه، برق و انرژی و ده‌ها مورد دیگه کاربرد و مزیت دارند.
یکی از بخش‌های مهم فناوری هسته‌ای که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، کاربرد پرتوهاست. وقتی لوازم یک بار مصرف پزشکی با پرتو استریل میشند، وقتی لوله‌های نفتی در مسافت هزاران کیلومتر بررسی و نشتیابی میشند، وقتی رادیو داروهای مختلف تشخیصی و درمانی تشخیص و تصویر با کیفیتی به بیماران میده و یا بیماران سرطانی درمان میشن و به زندگی برمیگردن،
وقتی بار میکروبی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه و طول عمرشون بیشتر میشه، وقتی محصولات کشاورزی رو به کم آبی و شوری مقاوم میکنیم و یه رقم جدید و پربار و بدون آفت از محصولات تولید میکنیم، همه و همه فقط نمونه هایی از کاربرد پرتوها در زندگی بشر امروزه که خوشبختانه متخصصین هسته‌ای کشورمون سال هاست که به این فناوری ها دست پیدا کردن و اونها رو برای استفاده بهتر در زندگی روزانه ما کاربردی و بومی کردن.
پس با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم، با ما همراه باشید تا بیشتر از این پدیده علمی صحبت کنیم.
از انرژیه که به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید میشه و در زندگی ما به شکل‌های مختلف و متنوع ازش استفاده میشه. نور خورشید که به ما میتابه نوعی پرتو محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگیم امواج الکترومغناطیس. این امواج از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن که از امواج رادیویی شروع میشه و به ایکس و گاما ختم میشه.
چشم ما قادر فقط امواج مرئی رو مشاهده کنه، اما پرتویی که در فرایند پرتودهی در آزمایشگاه تولید میشه بر اساس این تیف‌ها تولید میشه و البته هر کدوم از اونها در فرایند پرتودهی کاربردهای خاص خودش رو داره. جالبه بدونید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فناوری هسته‌ای رو به دو بخش مجزا تقسیم میکنه. قسمت اول رو بهش میگیم پاور، یعنی فقط در تولید برق کاربرد داره، و قسمت دوم رو بهش میگیم نان پاور، یعنی کاربردهای غیر از برق که میشه همون تولید پرتوها.
اشعه های خورشید و پرتوهای اون حتی ممکنه در اندازه طبیعی در بعضی موارد خطرناک هم باشه، دقیقاً به همون دلیل که از عینک های آفتابی و یا کرم های ضد آفتاب استفاده میکنیم. اما در فرایند پرتودهی میزان مشخص و استانداردی از پرتوها تولید و به محصولات تابیده میشه. این فرایند منجر به تولید فناوری پاکی شده که در لایه‌های مختلف زندگی ما کاربرد داره.
خب فکر میکنم بهتر ادامه این بحث رو با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر موسوی دنبال کنیم تا به اتفاق شما بیشتر در این خصوص به دانشمون اضافه بشه. جناب آقای دکتر موسوی، سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به پادکست اورانیوم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این پادکست در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، ممنون میشم اگر در همین ابتدای پادکست اورانیوم در خصوص مفهوم پرتو، این که اساسا پرتو چیه و پرتو دهی چیه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بدید. متشکرم.
ممنون از سوال خوبتون. اینکه پرتو چیه، چگونه تولید میشه و فرایند پرتو دهی چیه، به این میپردازیم. پرتو، ما در طبیعت پرتو را به دو صورت مشاهده میکنیم، یا به صورت ذره هست یا به شکل موج و انرژی. ذره همانند ذرات الکترون جرم و سرعت داره و ما در طبیعت اونا به شکل ذره واقعی میبینیم، ولی موج همون چیزیه که از انرژی خورشید میاد، امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد و در طبیعت ما مشاهده میکنیم. ماهیت پرتو اینه. حالا این که پرتو چگونه تولید میشه، به دو صورت پرتو تولید میشه، یا به صورت طبیعیه یا به صورت مصنوعیه. طبیعی، خب همون که مثالش رو خدمتتون عرض کردم، ما از امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد یک نوع پرتو طبیعیه که ما بارها و بارها هر روز با اون سر و کار داریم. یک روش دیگه برای تولید پرتو هم داریم که به شکل مصنوعی این پرتو تولید میشه. ما به عنوان مثال در بیمارستان از پرتوهای ایکس برای عکس برداری و برای درمان برخی از بیماری ها مانند سرطان استفاده میشه. این پرتوها توسط دست بشر و به وسیله دستگاه های تجهیزاتی به اسم مولد اشعه ایکس تولید میشه. به عنوان مثال کوبالت 59 که یک عنصر خنثاست در داخل رکتور قرار میگیره و به یک ماده رادی اکتیو تبدیل میشه، اون خودش پرتوزا میشه. این مواد که خدمتتون عرض کردم، اینها خودش پرتوهایی هستند که به صورت مصنوعی تولید میشن. خب فرایند پرتو دهی ما وقتی که از این پرتوها بیاییم برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، برای افزایش کیفیت پلیمر استفاده کنیم، به این فرایند میگن فرایند پرتو دهی. یعنی ما این پرتوها را میتابونیم بر روی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و از مزایای اون استفاده میکنیم. به این فرایند میگن فرایند پرتو دهی.
این قسمت از پادکست اورانیوم لازمه خدمتتون عرض کنم که ما قراره علاوه بر این پادکستی که همکنون میشنوید، سه پادکست بعدی اورانیوم هم به موضوع پرتودهی اختصاص بدیم. در این پادکست با کلیات پرتو و فناوری پرتودهی آشنا میشید و در پادکست های بعدی به ترتیب موضوع فناوری پرتودهی در محصولات کشاورزی و خوراکی، فناوری پرتودهی در بهداشت و تندرستی و فناوری پرتودهی در صنعت خواهیم پرداخت.
ما و شما شنوندگان عزیز، برای اینکه بدونیم فناوری پرتودهی چه نقش مهمی در صنایع کشاورزی، در صنعت پتروشیمی و در بهداشت و تندرستی ما داره، لازمه که با کلیات و مفهوم پرتوها آشنا بشیم تا بهتر و مؤثرتر با حوزه‌هایی که خدمتتون عرض کردم ارتباط برقرار کنیم. با این توضیح ازتون دعوت میکنم با ادامه پادکست چهارم اورانیوم همراه باشید.
توسعه کاربرد پرتوهای ایران از شرکت‌های مهمیه که با هدف توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در زمینه بهداشت، پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعت آغاز به کار کرده. این شرکت مأموریت به کارگیری و گسترش فناوری هسته‌ای در حوزه کاربرد پرتوها رو در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح صنعت کشور به عهده داره.
از جمله فعالیت‌های این شرکت میتونیم به کاربرد پرتوها در راستای کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری مواد غذایی بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی و اصلاح بهبود کیفیت بذرها و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کنیم.
علاوه بر این، استریل محصولات پزشکی و بهداشتی، کاهش بار میکروبی پساب‌ها و بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست هم از فعالیت‌های مهم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران محسوب میشه.
استفاده بهینه از مواد پلیمری در صنایع لاستیک سازی و سیم و کاب و همچنین بازرسی محموله ها و کانتینرهای گمرک و مبادی ورود کالا، ساخت تجهیزات عکسبرداری و اسکنرهای پزشکی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق هسته‌ای هم از کاربردهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایرانه.
در این قسمت جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، توضیحات جامعی در خصوص فعالیت‌های فناوری پرتودهی میدن که با هم میشنویم.
بسم الله.